من اینجا هستم، سر ظهر در تابستان 1373 تهران، 156 متر از پل صدخندان به طرف شمال شرقی. یک دوربین ساخت آلمان شرقی بزرگ دستم است و پنجره های هتل اینترنشنال کنار پل را دید میزنم، به امید اینکه کسی پشت یکی از آنها بایستد. چند ماه است همسایه‌ای در طبقه چهارم دیوار به دیوار ما ساکن شده، مردی که شنیده این مهندس معدن است و جایی در کرمان کار میکند. من یک بار دیدمش، سیبیل نقره‌ایش انگار چسب زخمی بود روی صورت آفتاب سوخته گردش. زنش اما هر روز ظهر میاد به خانه ما. 24-5 ساله است و با موهای سیاه بلندش از جایی در نیمه جنوبی کشور آمده. در 9 سالگی هم فهمیدم خوشگل است، اما کاری میکند که من در 9 سالگی هم دوست ندارم. قبلا یک بار ازدواج کرده بوده در 18 سالگی، اما 4 سال پس از جشن عروسیش طلاق گرفته و حالا 8 ماهی است زن مهندس معدن تهرانی شده. ما تازه ویدیو خریده ایم و زن که هنوز تمام جهیزیش را که میگوید یک ویدیوی فیلم بزرگ سونی هم تویش هست به تهران منتقل نکرده، هر روز میاد خانه ما و فیلم عروسی قبلیش را میبیند و آنجا که پا میشود برای مهمانان هندی برخصد گریه میکند. مادرم تسکینش میدهد، خواهرم هاج و واج نگاهش میکند و من که در 9 سالگی دلم برای مهندس سیبیل نقره‌ای میسوزد، سر ظهر میایم روی پشت بام. وقتی زن در فیلم عروسی قبلیش میرخصد، من خیال میکنم مهندس الان در حفره سیاه مثل فیلمی که به تازگی دیدم با قفس کوچک یک قناری پیش میرود و چند لحظه یک بار به قناری نگاه میکند که ببیند زنده است یا نه. سعی میکنم تا جایی که میشود توی سایه بیستم و هتل متروکی را ببینم که تا همین چند وقت پیش خانه جنگ زده ها بود. وقتی خسته می شوم تلاش می کنم در همون چند باری که راه خیابان که از آن بالا معلوم است دنبال پیکان پدرم بگردم. پدرم بیکار شده و مسافرکشی می کند. یک نوبت هم بعد از شام به خیابان می رود و من که فردا مدرسه ندارم همیشه با او می روم. او به طرز عجیبی با وجود من روی صندلی جلو هم مسافر می زند و اغلب مسیرها را من روی ترمز دستی می نشینم. اسکناس های 50 و 100 تومانی می گیرم و سکه به مسافرها پس می دهم. در 9 سالگی خوشحالم از اینکه وقتی پدرم در خیابان است مادرم دور از چشم او کاری نمی کند. یک بار با مادر و خواهرم رفته بودیم پارک کوروش که اتفاقی پدرم را پشت چراغ قرمزی دیدیم. از پشت فرمان که پایین آمد دیدم نه تنها پشت پیراهن سفیدش که حتی شلوارش هم رد واضح عرق دارد. شروع کرد پاهایی را باز و بسته کردن که چند سال بعد قرار بود از کار بیفتند. وقتی برگشتیم خانه مادرم تا غروب به ماشین لباسشویی تکیه داد و گریه کرد. 4 یا 5 ساعت اشک ریخت بی وقفه. شاید 300 دقیقه گریه کرد. و وقتی من و خواهرم گوشمان را به در آشپزخانه میچسباندیم میشنیدیم که گاهی بین حقیقش میگفت این زندگی بی نتیجه بود. من در 9 سالگی نمیفهمیدم ماضی بعید چیست، اما تأثیرش را خوب یاد گرفتم. فهمیده بودم ماضی بعید برای وقتی است که آدم دیگر امیدی به چیزی ندارد. شاید اگر میگفت این زندگی بی نتیجه است، دل 9 سالم اینطور فشرده نمیشد، چون هنوز میشود حال ساده را درمان کرد. اما من توی دلم از مادرم میخواستم گریه نکند، نه به این خاطر که ما را دارد، چون یک بار قبلا ازدواج نکرده بود که حالا دور از چشم شوهرش فیلم عروسی پیشینش را ببیند. نمیدانم چرا موقع این طور بودم. کسی به هم یاد نداده بود، اما من فاشیست کوچولوی صدخندان از اینکه مادرم برای پدرم اشک میریزد کمی هم راضی بودم. شبها که میرفتیم مسافرکشی با اطمینان به پدرم نگاه میکردم، شاید حتی با غبطه، چون او زنی داشت که ساعتها برایش گریه میکرد و وقتی میامد خانه نمیگفت که او را موقع مسافرکشی دیده و دلش سوخته، نمیگفت که زیر لب گفته این زندگی بی نتیجه بود. من چرا مرد سالار شده بودم وقتی حتی هنوز بالغ نبودم؟ ما 3-4 باری هم به خانه مهندس سیبیل نقره‌ای و زن جوانش رفتیم. من سعی کردم مخفیگاه فیلم عروسی را پیدا کنم. فاشیست کوچولوی صدخندان تصمیم داشت جای فیلم را پیدا کند و بعد با دستخط تازه آموختهش برای مهندس سیبیل نقره‌ای نامه بنویسد و جای آن را لو دهد. من و خواهر 7 ساله هم گاهی که به پشت بام می رفتیم دوربین را می دادم دستش و می گفتم اونجا رو می بینی؟ اون دورا رو می بینی؟ اونجا فرانسه است. خواهر 7 ساله هم دهانش از تعجب باز می ماند و می پرسید پس چرا فرانسه اینقدر نزدیکه؟ بعد به طرف دیگری نگاه میکردیم. کوه دماوند از پشت بام معلوم بود. میگفتم اون کوه میبینی؟ اون تا اونجا شیلیه. و بعد سه چهار برجی که رو به سوی شمال ساخته بودن نشانش میدادم و میگفتم اونجا آمریکاست. خواهرم باور میکرد. نمیگفت مگر زمین گرد نیست؟ درسشان به گرد بودن زمین نرسیده بود، درس منم نرسیده بود، اما بچه‌ای که نقشه دزدیدن فیلم عروسی مردم را میکشد حتما میداند زمین گرد است. یک بار مادرم و زن مهندس آمدن پشت بام. هندوانه توی سینی گذاشته بودند که باهاش لواشک درست میکردیم و زن لباس هندی قرمزش را پوشیده بود که با آن بعضی عصرها برای مادر و خواهرم میرخصید. خواهرم دوید و به زن گفت آمریکا رو دیدی؟ از اینجا معلومه. سرشان که به خندیدن به خواهرم گرم شد گفتم این بهترین موقع است برای سر در آوردن از مخفیگاه فیلم عروسی، چون زن هر وقت می آمد خانه ما دمپایی می گذاشت لای در خانهشان. می گفت غم عالم می نشیند روی دلش اگر کلید توی در خانهی بچرخاند که خالی است. گفتم می روم قاشق هندوانه را بیاورم که شبیه اسکوپ بستنی بود، البته اون موقع هنوز بهش اسکوپ نمی گفتیم. رفتم پایین و دیدم در خانه زن باز است. با ترسی که تا اون موقع تجربه نکرده بودم شروع کردم به گشتن خانه. با خودم گفتم اگر آنجا پیدام کردند بگویم صدای کبوتر از توی خانهشان شنیدم و آمدم کبوتر رو ببرم که یک وقت کار خرابی نکند. کشوها رو بیرون کشیدم، توی کابینت ها رو دیدم، زیر تختشان، تا اینکه وقتی در آستانه ناامیدی بودم زیر لباس های کار مهندس معدن و جعبه ابزارش یک جعبه فلزی شکلات، یکی از آنهایی که خودمان عینش رو داشتیم، پیدا کردم. در جعبه را باز کردم، پر کاغذ بود که کلمه های خارجی رویشان بود و زیر کاغذ های یک پاکت که چند تا عکس توش بود. آمریکایی واقعی بود. مهندس سیبیل نقره‌ای توی عکس ها بود، اما سیبیلش سیاه بود، انگار جای چسب زخم غیر بالای لبش مالیده بودند. یک جا انگشتش را به طرف برج آزادی که در دور دست بود گرفته بود و دست دیگرش را روی شانه زنمون کوتاهی گذاشته بود. زن توی تمام عکس ها بود. به نظر می آمد خارجی باشد. موی طلایی کوتاه با تن بلند لاغر. یک جا مهندس معدن حتی لپ او را بوسیده بود و زن که یک بطری نوشیدنی توی دستش بود زده بود زیر خنده. عکس ها را گذاشتم سر جایشان. عرق روی پیشانیم را با آستین کت مهندس که بالای سرم آویزان بود پاک کردم. جعبه را هل دادم زیر لباس های کار برزنتی و کمد را بستم. هنوز در مرحله ای نبودم که دل کوچک مرد سالارم خنک شود. اگر کسی می توانست چشمهایم را ببیند شاید از اینکه یک وقت از کاسه درآیند نگران می شد. قاشق هندوانه را برداشتم و برگشتم به پشت بام. مادرم و زن مهندس روی زیراندازی دراز کشیده بودند. خواهرم با اخم کودکانش آمد پیشم. دستهایش را گره کرده بود توی هم، اما هنوز یاد نگرفته بود که انگشتهاش را به جای اینکه بگذارد روی بازوهاش باید ببرد زیر آنها. گفت چرا تو رو گفتی؟ جوابی ندادم، نداشتم که بدم. گفت اونجا آمریکا نیست، اصلا اسمش جردنه. اینجا مون کشوری که گفتی نیست، دماونده. فرانسه هم که تپای عباس آباده. چرا دروغ گفتی؟ میگم چرا دروغ گفتی؟ بهش جواب دادم فکر میکردم اگه بگم زمین گرده بترسی. گفت باز داری دروغ میگی؟ گفتم نه به خدا، زمین گرده. باد آرامی آمد با صدای پرستوها که چند سال بعد فهمیدم آنها پرستو نیستند، سارند. خواهرم گفت دروغ میگی این دفعه؟ زن مهندس میخواست آب هندوانه را سر بکشد که موهایش رو هوا بلند شدند. دیدم مادرم طوری که انگار موهای خواهر کوچکش را صاف میکند روی موی او دست کشید و زن لبخند زد. خواهرم گفت اگه زمین گرده پس چرا ما نمیافتیم رو زمین؟ یعنی چرا نمیافتیم رو هوا؟ شنیدم زن به مادرم گفت ای کاش بچه اولم پسر بشه، یه چند سال که بزرگ شه دیگه نمیترسم تنهایی تو خونه. خواهرم آستین تیشرتم را با انگشت اشاره و شستش گرفت و دوبار آرام پایین داد. گفت اگه زمین گرده چرا ما نمیافتیم پس؟ جواب دادم آخه ما بالاشیم، اونایی که اون پایینن اگه خودشونو نگیرن به یه جایی میافتن رو هوا. Thank you. سلام، من مهام میغانی هستم. شما به سومین قسمت از فصل اول مجموعه پادکست های بایگانی گوش می دهید. فصل اول بایگانی فصل زمین است. حامیان بایگانی در این قسمت گروه معدنی متما و اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی ایران هستند. اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. گروه معدنی متما نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی، خاصه سنگ آهن، فعالیت دارد. به قسمت سوم فصل زمین خوش آمدید. ما تا اینجا از جزیره هنگام در زمانه خودمان به پارک پردیسان در ابتدای دهه 40 رفتیم و از پس سفر بر فلات ایران به معدن مس سرچشمه و مهندس عبدالمجید وکیل کاشفان رسیدیم. شنیدیم که استخراج مس در ایران از آغاز دوران مدرن خود با برادران رضایی پیوند می‌خورد. داستان پرفراز و نشیب زندگی آنها همچنان ادامه دارد، اما در این قسمت ماجرای ملی شدن معادن ایران در پایان دهه 40 را از زبان مهندس وکیل نیز خواهیم شنید تا از پس آن داستان رضایی ها را ادامه دهیم. ولی قبل از آن بد نیست نگاهی بیندازیم به دو شهر کشورمان که قدیمی ترین معدنکاران ایرانی را در خود پرورش دادند. من تا به حال به هر دوی این شهرها سفر نکردم و هیچ وقت با آنها توجهی نداشتم تا اینکه با آقای وکیل آشنا شدم. این دو شهر یعنی انارک در شمال شرق اصفهان و سرچشمه در نزدیکی رفسنجان در استان کرمان در طی هزاران سال تاریخ سکونت انسان بر روی زمین بارها با معدن و معدنکاری پیوند خوردند. اول به انارک می رویم. در آخرین روزهای ژوئن 1953 یا آخرین هفته بهار 1332 این تاریخ تقریباً برابر است با ظهور نسل نوینی از معدنکاران ایرانی که در صحبت‌های مهندس وکیل شنیدیم و خواهیم شنید. در یک ظهر گرم، بنیانگذار رشته ایرانشناسی در ایالات متحده یعنی ریچارد نلسون فرای در مسیر ناین به درمانگاهی در نزدیکی انارک می‌رسد. او خیلی زود متوجه می‌شود که پزشکی اتریشی به تنهایی آن درمانگاه را اداره می‌کند. او قبل از جنگ جهانی دوم به آنجا آورده شده بود تا در حاشیه ایستگاه راهنی که آلمان قصد داشت از جنوب به شمال ایران بکشد، احتمالاً درمانگر مسافران قطار و شاید سربازان آلمانی باشد. اما ریل قطار هرگز از آنجا عبور نکرد چون جنگ شروع شد و البته پای هیچ سرباز آلمانی نیز به انارک باز نشد چون متفقین ایران را اشغال کردند. ولی آن پزشک اتریشی تک و تنها در حاشیه کبیر با وجود گذشت 8 سال از جنگ هنوز آنجا مانده بود و مردم محلی را درمان می‌کرد. عجیب به نظر می‌رسد که ذکر داستان این دکتر اتریشی شاید انگار تنها در دو کتاب آمده که هیچ قرابت دیگری با هم ندارند. نخست در کتاب ایران بزرگتر یک اودیسه قرن بیستمی نوشته ریچارد فرای و دوم خاطرات آیت الله صادق خلخالی. اما انارک با نام امیرکبیر نیز پیوند می‌خورد. وقتی این شهر در معرض یکی از خطرناک‌ترین گروه راهزنان تاریخ کشورمان به سرکردگی نایب حسین کاشی و همه‌گیری وبا قرار می‌گیرد. در محرم 1267 قمری، آبان 1229 خورشیدی، به دولت مرکزی خبر می‌رسد که دسته نایب حسین کاشی حوالی انارک اصفهان پرسه می‌زند. این شهر از قدیم در مسیر مواصلاتی جنوب به شمال ایران قرار داشت و مطابق با جستار نامه امیرکبیر به کدخدایان انارک نوشته حمید ایزدپناه در شماره اردیبهشت 1372 مجله کلک، چند سال پیش از آن واقعه امیرکبیر 500 تومان پول به کدخدایان انارک پرداخت کرده بود که برای آبادیشان حصار و برج و بارو بسازند. اما آنها پول را گرفته بودند و قلعه و حصاری نساخته بودند. پس میرزا تقی‌خان امیرکبیر کاغذی برای آنان می‌فرستد.
عالی‌شانان کدخدایان و ریش سفیدان انارک را مرحوم می‌شود. شما متقبل و متعهد شده بودید که مبلغ 500 تومان از دیوان همایون گرفته در آنجا قلعه تعبیه نمایید و حکم شده بود که نوکر جماز سوار به عالی جاه میرزا حسین خان بدهید. از قراری که معلوم و مذکور می شود و چه مستور را از عالی جاه شیخ علی خان نائب الحکومه گرفته اید، مزالک قلعه را تا حال نساخته اید و نوکر جماز سوار هم به عالی جاه مشارالله نداده اید. به صراحه به شما می نویسم که به رسیدن همین نوشته اگر قلعه را نساختید و نوکر مزبور را ندادید، محصل شدید، از جانب دیوان همایون مأمور شده آمده و شما را تنبیه و تعدیب کرده و چه مذکور را بالمضاعف از شما خواهد گرفت و مورد سیاست خواهید گشت. البته در تعبیه و دادن نوکر تعلل و تساهل نورزید. ما را چه کم شود؟ فی شهر المحرم الحرام 1267 مهر لا اله الا الله الملک الحق المبین محمد تقی.
البته آنها قلعه را نساختند. امیرکبیر نیز یک سال بعد توسط همان دیوان همایون که در نامش آورده بود کشته شد. قلعه‌ای که امروز در انارک اصفهان دیده می شود در زمان شاه عباس، یعنی وقتی که این شهر دارای حصار و برج و بارو نیز بوده، ساخته شده. دلیل گفتن از آن پزشک اتریشی نیز توسط خلخالی تبعیدگاه شدن انارک در دوران پهلوی دوم است. سید مرتضی پسندیده، متولد 1275، یکی از اولین و شاید اولین تبعیدی شهر انارک بود. او برادر آیت الله خمینی بود که بنا به دلایلی که از بحث ما خارج است نام فامیلی دیگری داشت. اما یک معدن مس و نیکل بسیار قدیمی به نام تالمسی در 25 کیلومتری شمال غربی انارک قرار دارد که باعث شد شاه از آغاز دهه 40 اجازه اکتشاف در آن ناحیه را به متخصصین خارجی نیز بدهد. به این ترتیب انارک برای سالهایی هم تبعیدگاه ایرانیان نافرمان بود و هم عرصه آزمون و خطای خارجیان ماجراجو. با این حال به طرز عجیبی در سال 1355 جمعیت فعال اقتصادی انارک 9 نفر گزارش شده. نکته جالبتر که به اشتباهی پیش پا افتاده می ماند، اشتباه گرفتن این انارک با انارک دیگری است که در استان یزد است و حدوداً 400 کیلومتر با این یکی انارک فاصله دارد. یک انارک دیگر هم در جنوب کرمان است که یک روستاست با نام دوم قلعه گنج. آخرین سرشماری انجام شده در این روستا به 15 سال پیش برمیگردد. اما چرا در این 15 سال اصلاح؟ دیگر اونجا سرشماری نشده؟ خواهش میکنم
اصلاح قد نکنی، اصلاح از آخرین بگین یه بار دیگه لطفا.
اصلاح
هفت ها دارست صدای جهان هرگز گوش داد نمیشوند و تنها دار فضا پرکنده هستند.
آخرین سرشماری انجام شده در این روستا به 15 سال پیش برمیگردد. اما چرا در این 15 سال دیگر آنجا سرشماری نشده؟ چون جمعیت انارک فقط 29 نفر است. البته باید حواسمون باشد که منظورمون انارک کرمان است. 29 نفر، 8 خانوار در مجاورت کبیر کنار هم در صلح و صفا زندگی می کنند و روحشان هم خبر ندارد. هر سال دانشجوهای بی‌حوصله زیادی وقتی مجبور می شوند تحقیقی درباره انارک انجام دهند، آنها را با انارک اصفهان یا یزد اشتباه می گیرند که اتفاقا استادهای بی‌حوصله تر آن دانشجوان آرزومند تحقیقات علی‌السویه آنان را نمی خوانند. تا جایی که من در بایگانی پایان نامه های دانشگاهی هم که برای نوشتن متن این قسمت سراغشان رفته بودم این موارد اشتباه را پیدا کردم. البته مشکل اینجاست که هر سی این انارک ها دارای ذخایر کانه های مختلفی از جمله مس هستند. اما حالا بهتر است به جای اینکه من مدام حرف بزنم به دهه 40، یعنی دهه جانگیری معدنکاری در ایران برگردیم و از زبان دایره المعارف معادن مس کشورمان عبدالمجید وکیل داستانمان را ادامه دهیم. اجازه می‌خواهم بار دیگر از اینکه در جریان گفتگو با مهندس وکیل گهگاه صدای پتک و چکش به گوشتان میرسد عذرخواهی کنم. من سعی کردم قطعات مصاحبه را طوری در این قسمت پراکنده کنم که آن صداها کمتر آزارنده باشند.
عرض کنم به حضورتون که این 15 سال باعث شد که شرکت‌های در حقیقت خصوصی اجازه نداشته باشند برن سراغ معادن آهن و معادن زغال سنگ تا وقتی که در حقیقت شرکت ملی ذوب آهن به اندازه کافی معادن بزرگ و مثل بافق و گل گوهر و شازند عراق و اینا معادن بزرگ آهن بودن، اینا رو در اختیار گرفت و همچنین معادن زغال فشم و اوشون و لالون و عرض کنم به حضور شما جنوب کرمان و فلا اینا تمام معادن زغال سنگی که الان در کشور هست در حقیقت اون اول در اختیار دولت بود که بعد از اون که معادن اصلیش رو در اختیار دولت زباهن قرار گرفت مخت دنبالش رو که بخشای خصوصی تونستن بیان برن به اصطلاح چیزای کوچیکتر رو در اختیار بگیرن. حالا آمدیم سر اون موقعی که من در معدن اسفندقه کار میکردم. علاوه بر معدن اسفندقه که دیگه شرکت یک کمی قوی شده بود، تو اون کوههای جنوبتر نزدیک چیز جنوبی که نزدیک های بندر عباس و عرض کنم به حضور شما کوههای بشاگرد اونجا ذخایر بزرگی از کرومیت پیدا شد به نام فاریاب، شد معادن فاریاب. معادن فاریاب ذخایرش هم خیلی بزرگتر و بیشتر از معادن اسفندقه و معادن کرومیت شمال بود و این کرومیت شمال هم اسماشون بود فرومد و که اول عرض کردم در اختیار دولت بود بعد برادران رضایی خریدنش. اون معادن کرومیت فاریاب هم در اختیار گرفتن، ذخیرهشون خیلی بزرگ بود منتها کیفیت معادن اسفندقه بهتر بود.
نه
کرومیت تقریبا خاکستریه، خاکستری مایل به سیاه به اون صورت، یک کمی هم به بنفش رنگ به اون صورت. عرض کنم به حضورتون که در سال 45 اینا شرکت های بزرگ چینی و شرکت های دیگه که کرومیت داشتن و به خصوص آفریقای جنوبی معادن کرومیت بسیار بزرگی پیدا کردن، عملا کرومیت قیمتش اومد پایین. از طرف دیگه با توجه به تحولات صنعتی دنیای غرب و مسائل اسلحه و طولان اینا مسئله مس شد در حقیقت بعد از غیر از کرومیت و آهن شد فلز اول در دنیا که هنوزم تقریبا فلز اوله از نظر صنعتی نه تزیینی. خب ما یه روز ما نشسته بودیم برادران رضایی صحبت اینا کردن که گفتن فلانی تو که حالا دیگه همه کارهای معدن مت که من شدم در حقیقت چیز مسئول فنی مدیر فنی کارهای معدنی گروه رضایی نا. گفتن که ما الان دنبال چیز هستیم، مس هستیم، مس پیدا بکنیم و مس الان قیمتش چندین هزار دلار شده فلان اینا. گفتم بسیار خوب. از طرفی یک چیزی که شما باید بدونید که سوال کردید در مورد ایران، خارجی‌ها از همون زمان رضا شاه از سال 1315 و تا 25 اینها یه گروه زمینشناسی خارجی اومده بودن ایران، تمام ایران رو گشتن با کمک همون چی پرسنل انارکی که گفتم کارهای معدنی کرده بودن و یه گزارش کاملی از تمام معادن ایران اینا تهیه کرده بودن. این گزارش بودش تو دستگاه شرکت کلی معادن و خب خود دولت هم میدونست منتها خب دولت اصلا علاقهی به اون صورت نداشت اولش که بره دنبال این کارهای معدنی به این صورت شلای بزرگ. خب من خلاصی از این گزارشه، این چیزای به اصطلاح مهندسای انگلیسی آلمانی نمیدونم آلمانی و آمریکایی اینا رو خلاصش زبانی گرفتیم. ما شروع کردیم یه تیمی درست کردیم، تمام ایران گشتیم با یه ماشین لندروور بزرگ با یک اوساکار انارکی که همراه اون چیزا بوده، با خارجی ها بوده که میرفتن معادله میدن. عرض کردم خدمتتون که مس اصلا چون اولین فلزی بود که به این دلیلی که رنگش گفتم شناخته شده بود، همه جای ایران شما میتونید مس پیدا بکنید، بسته به این چقدر و چه کیفیتی داره، اون عیارش به سلو معروف چقدره، آیا قابل ذوبه، قابل چیزه یا نه. خب ما جاهای زیادی رفتیم گشتیم تا اینجا، حتی تا نزدیکای آذربایجان و تا همه تمام شرق ایران و خراسان و فلان و فلان فلان، چندین نقطه پیدا کردیم. من اینا رو پیدا میکردم، رو نقشه معین میکردم، میفرستادم شرکت، شرکت پروانه هاشو میگرفت. اینا ضمن این که ما این جاهای مختلف میمدیم، یه محلی اومدیم در همین جنوب رفسنجان به نام سرچشمه. این سرچشمه خب این کوههای دنباله کوههای زاگرس که میاد تا کرمان، تا کرمان رو میره به سمت پایین‌تر، اونجا تو اون ارتفاعات در حقیقت اصلی زاگرس بوده اینا. و اونجا ما رفتیم سرچشمه، گفتن که یه اون گزارشی که خود خارجی ها نوشته بودن، نوشته بودن در یه جایی از این محل که آثار مس روی سطح زمین زیاد ولی کمرنگ، در حقیقت انقدی نبوده که اون موقع روش کار کنن، چه در قدیم چه حتی در اون موقع که میگفتن، حتی تا اون موقعی که ما رفتیم روش کار کرد. یه جایی هست به نام چاه فیروزه که توی این گزارشاتشون بود که از لاتینش میگفتن تورکواس پیت، و این چاه فیروزه را اون موقع در دو قدیم زده بودن که ببینن این به چیزی میرسن یا نه. همون موقعی که عرض میکنم از 4500 سال یا 3000 سال پیش ببینن مس میرسن، که ما را بعدن رفتیم تو این چاه که رفتیم چیز کردیم، حتی سکه چیزم پیدا کردیم 2500 سال قبل، که بعدن اینا خود انگلیسی ها که اومدن اونجا اینو بررسی که کرده بودن توی چیز، بررسی های کربن 14 و فلان اینا، خلاصه فهمیده بودن مال 2500 سال پیش. خب ما رفتیم اونجا رو دیدیم، من گفتم که اینجا چیزی نداره که ما بتونیم ذوبش کنیم یا فلان بکنیم، چون شرکت به من گفته بود عیار مثلا 5-6%، حالا این از نظر اطلاعتون، بله 5-6%، 7-8-10% باید پیدا بکنید، بله، که ما اینو بتونیم ذوب کنیم فلان کنیم. من گزارش کردم که آقا اینجا عیار 5-6% من ندیدم، ولی عیار 1-1.5 فلان اینا دادم. بعد شرکت گفت خب این که به درد ما نمیخوره. من مطالعه کردم روی معادن مس بزرگ دنیا، گفتم تمام معادن بزرگ دنیا که بهش میگن ماسیو بزرگ دیگه، که ماسیو ریزروه، اینا همش عیاراشون همین حدوده و شما این چیز معدن رو بگیرید. اینا گفتن که والا ما هنوز اعتقادی نداریم. گفتم خب من تونل میزنم، شروع کردم، دستور دادم، کارگر گذاشتیم فلان اینا، چند تا تونل اکتشافی شروع کردیم رفتن. هر جا رفتیم اون تو، همون در حقیقت مسای اصلی که چیز اصلی که میگم به صورت کلکوپیریته، یعنی مس زرد رنگش که مخلوط آهن و مسه، اینا پیدا میشد و عیار هم 1-1.5 یک خورده ای فلان اینا و کمتر بیشتر چیز میشد. گفتم آقا شما پروانه اینو بگیرید، این ارزش داره، من الان 3 تا تونل زدم، 3-4 ماه طول کشید، اقلا تا 100,000-200,000-300,000-400,000 تن نمیدونم، الان من هر دوروبر هر تونل با یه اشل 2-3 برابر هم چند میلیون تن اینجا ذخیره دارم. اینا گفتن خیلی خوب. بعد رفتن، بعد از مدتی گفتن که آقا متوقف کن. گفتم چرا متوقف کنیم؟ گفتن بعد میای تهران بهت میگیم. آمدیم تهران، گفتن اینجا پروانه داره، پروانش سازمان زمین شناسی گرفته، خود رئیس سازمان زمین شناسی مهندس خادم در 20 سال پیش که اینجا اومدن دیده که این یه پتانسیلی، منتها اون موقع این عیارا اصلا قابل چیز نبوده، قابل توجه نبوده، همه دنبال 5-6% 7-8% بودن. گفتم آقا به هر ترتیبه برید، حالا کار نداریم، بحث دیگه دراز نمی کنیم. خودشون رفتن با اونا صحبت کردن و در حقیقت قراری گذاشتن که یه چیزی نقد بدن از اینایی که کردن، به اضافه یه درصدی بعدن از وقتی که معدن به راه افتاد. بعد ما شروع کردیم روی معدن کار کردن.
به نام خدا. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، همراهان محترم شبکه سه سیما و گل. گل همین ابتدای کار مثل سرچشمه رفسنجان دروازه تیم پرسپولیس تهران رو باز میکنه.
قدیمی ترین پیوند من با شهرک مس سرچشمه همین لحظه است. تیم صنعت مس سرچشمه رفسنجان در فصل 89-90 قهرمان گروه دوم لیگ آزادگان شد. فصل بعد برای اولین بار وارد لیگ برتر فوتبال شد. در یک بازی در ثانیه 7 به پرسپولیس گل زد. همان فصل در لیگ آخر شد و دوباره به دسته پایین تر برگشت و سال بعد با فروش آن به مجموعه پدیده شاندیز برای همیشه در تاریخ محو شد. از آن تیم که بازیکنان بومی زیادی داشت فقط همان 7 ثانیه مانده و اصطلاحی که حتی باشگاه پورتو پرتغال هم یک بار در صفحه اینستاگرامش آن را پست کرد. به نام خدا و گل و گل و گل. اما من از سرچشمه چه می دانم؟ آیا سرچشمه نام یک شهر یا روستاست؟ یا اینکه سرچشمه نام یکی از بزرگترین معادن روباز جهان است بر دامنه های مرکزی زاگرس، بیان که شهری با این نام وجود داشته باشد؟ در ماه‌های اخیر هر وقت مقاله یا جستار جامعی درباره موضوع مورد علاقم پیدا نمی کنم سراغ پایان‌نامه های دکتری و کارشناسی ارشد می روم. در دو پایان‌نامه با گزاره عجیبی مواجه شدم. کانسار سرچشمه برای اولین بار توسط برادران رضایی در سال 1928 کشف شد. منشأ این گزاره از دایره‌المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا است. ویکی‌پدیا البته در سالهای اخیر بسیار دقیق‌تر عمل می‌کند و در اغلب مواقع با سازوکار سختگیرانه‌تری که به آن رسیده صفحات بی اشتباهی ترتیب می‌بیند. اما در صفحه مثل سرچشمه در این دایره‌المعارف حتی دو منبع برای آن سال 1928 ذکر شده که در هر دوی آنها خبری از این ادعا نیست. 1928 محدوده 1306 و 1307 شمسی می شود که با داستانی که از زندگی رضایی ها تا اینجا تعریف کردیم قطعا همخوانی ندارد. اما معدن مثل سرچشمه در مجاورت خود شهرکی دارد با چیزی در حدود 2500 واحد مسکونی که اغلب ساکنینش را معدنکاران و خانواده هایشان تشکیل می دهند. آنها در جایی زندگی می کنند که خلاف آنچه انتظار می رود گرم نیست. مثلا حرارت تابستانهایش از تهران کمتر است و زمستانهای سردی دارد و تا قبل از این یکی دو سال اخیر بسیار پربرف بوده. تا قبل سال 46 خورشیدی منطقه سرچشمه تنها میزبان چند روستای پراکنده بود تا اینکه فعالیت‌های معدنی در این منطقه جدی‌تر از قبل پیگیری شد و نخست اقامتگاه‌های موقت سر بیرون آوردند و سپس با رسیدن دهه 50 ساخت شهرک آغاز شد. اما مطابق با پژوهش‌های تخصصی اخیر سفره‌های آب زیرزمینی آن منطقه بابت فعالیت‌های معدن دستخوش آلودگی‌هایی شدند. من دو مقاله قابل توجه پیدا کردم، هر دو از خانم مهندس سحر خواجه‌پور که به کمک استاد راهنما دکتر احمد عباس نژاد نوشته شده بودند. اما فعلا صحبت از آلودگی زیست محیطی منطقه سرچشمه کرمان کمی برایم زود است و باید همچنان پای صحبت مهندس وکیل بنشینم.
روی سرچشمه تونلا رو شروع کردیم. تونلا رو شروع کردیم، ذخیره از 100,000، 200,000، 200 میلیون، 50 میلیون، 60 میلیون اضافه تر شد، سر صداش بلند شد. از طرف سازمان اون موقع یه گروهی در سازمان چیز بودن، در وزارت سازمان زمین شناسی بودن، خارجی بودن، از نظر سازمان ملل بودن. اینا در حقیقت یه گروه تحقیقاتی بودن که در هر کشور میمدن تحقیقاتی پتانسیل های بزرگ معدنی رو که باشه اینا رو عرضه میکنن. و اونا اومدن به چیز کردن که یکشون که با من صحبت کرد گفت فلانی It's one of the biggest it will be a biggest copper mine in this area and always in the world. بله بله بله. گفتم خیلی خوب، اوکی، من که من نمیدونم حالا بزرگترین یا معدن چیه، ولی به هر حال ما الان بیشتر از 150 میلیون تن پروف داریم با این همچن عیاری. و خب تو گزارش های کشورهای دیگر هم که دیدم، دیدم بله اینا یواشاش ارده بالاتر هم که برسه. به اضافه این که عرض کردم اینا دو تا سه تپه بود، ما از یه گوشش که به اصطلاح من پیش خودم فکر کرده بودم ذخیره بهتری داره، از اونجا تونلام شروع کرده بودم. خلاصه این گزارشش چیز شد، محتمتر شد و مسئله سوروبر 300-400 میلیون تن شد که دیدیم که اون موقع بود که شرکت گفت که یه کار ما نیست، یعنی در اشل کار ما نیست. ما همش دنبال 10-15% میگشتیم با مثلا 10 میلیون تن 20 میلیون تن این سرمایه گذاری خارج میخواد. حالا آگهی دادن چندین شرکت اومده و اینا، یه شرکت سلکشن تراست برنده شد از مخلوطی از انگلیسی و استرالیایی و نمیدونم اینا کانادایی و فلان اینا. اونا شروع کردن به کار، اونا دیگه اساسی شروع کردن به کار، مثل ما تونل مثلا کوچیک موچیک بزنین، نه اونا همه کارشون با حفاری شروع شد.
الان چه سالی شده؟ یعنی
الان سال 47 و 8.
بیماری هلندی که در جهان با عنوان انگلیسیش داچ دیسیز شناخته می شود، یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. برای اینکه بفهمیم بیماری هلندی چه ارتباطی با ما دارد، باید به جشن تاجگذاری شاه در روز 4 آبان 1346 برویم.
Tehran, the glittering capital of Iran, prepared itself for a coronation day such as it had never before witnessed. Even the magnificence of its mosques was overshadowed by the spectacular preparations that transformed the city into a wonderland of color.
شاه بارها در سخنرانی‌هایش گفته بود که باور دارد ذخایر نفت ایران همگی تا پایان قرن میلادی به اتمام می‌رسند. به همین خاطر از میانه دهه 40 برای یک ایران صنعتی که وابسته به نفت نباشد تلاش وافری می‌کرد. اما این وسط یک مشکل خزنده وجود داشت که آرام و پیوسته پیشرفت می‌کرد.
ایران در آسیا به یه مقام کاملا ممتاز و برجسته میرسد.
دارالمعارف ایرانیکا گردآوری مطمئنی با حداقل کاربرد کلمات و جملات حاشیه‌ای از وضع اقتصاد ایران در دهه 40 دارد که من برایندی از آن تهیه کردم.
امروز کمتر تردید داریم که از حدود سال 1342 یعنی 1963 تا خیزش انقلاب در بهار 1357 یعنی 1978 پیوسته ترین رشد اقتصادی از منظر درآمد واقعی سرانه در تاریخ کشورمان رخ داده است. از سال 42 تا حدوداً 55 خورشیدی تولید ناخالص داخلی با احتساب تورم به طور متوسط سالانه 10.5% با نرخ رشد جمعیت سالانه 2.7% رشد کرد و ایران را در شمار پرشتابترین رشدها در بین اقتصادهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته در جهان قرار داد. در نتیجه درآمد سرانه ایران به قیمتهای آن زمان از 250 دلار در 1342 به 1500 دلار در 1355 رسید. این رشد سریع تنها نتیجه آماری افزایش درآمدهای نفتی نبود. در واقع تولید ناخالص داخلی غیر نفتی با نرخ میانگین سالانه 11.5% رشد کرد که اندکی بالاتر از نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت است. معادن تازه کشف شده ایران از جمله همین مثل سرچشمه و صنعت ذوب‌آهن و فولاد نقش مهمی در این اتفاق داشتند، اما همه حوزه‌های صنعت به طور برابر در این روند رشد سهیم نبودند. در آن دوران بخش کشاورزی با نرخ سالانه 4.6% رشد کرد، در حالی که بخش خدمات و صنعت رشد سالانه 14.3% و 15% را نشان دادند. بسیاری از کشاورزان پس از انقلاب سفید زمین‌های خود را رها کردند که این در توسعه بیابان‌های کشور بی تأثیر نبود، چون آن موقع هنوز چندان خبری از حفر دیوانه‌وار چاه‌های آب نبود. تولید خودرو، تلویزیون و لوازم خانگی چندین برابر شد. مثلا در بازه نسبتاً کوتاه 47 خورشیدی تا 55 تعداد خودروهای شخصی تولید شده در ایران از 29000 به 132000 و تعداد تلویزیون‌ها از 73000 به 352000 رسید. در مقایسه تولید محصولات عمده کشاورزی تنها رشد حاشیه‌ای نشان داد. رشد بخش نفت در این بازه حتی کمتر بود و به میزان 13.3% رشد کرد، در حالی که با افت بهای نفت در 1973 و 1974 و تضعیف متعاقب بازارهای بین‌المللی نفت، بخش نفت آهنگ پیشین خود را از دست داد و رشد آن بین سالهای 1353 تا 56 بسیار کم بود. به هر روی اهمیت نفت در اقتصاد روند رو به رشد خود را ادامه داد. سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی افزایش یافت که تا حد زیادی به بهای کاهش سهم بخش کشاورزی تمام شد. درآمدهای نفتی چه از نظر درصد از درآمد دولت و چه از نظر عواید ارزی در بازه 1963 تا 1978 به شکل قابل توجهی افزایش یافت. سهم نفت در بودجه دولت در سال 42 47% بود که در 1356 به 53% رسید، که البته اوج آن در سال 52 83% بود. وابستگی فزاینده به درآمد نفتی در بخش ارز شدیدتر بود. در سال 42 رشد سریع تولید با درجه قابل توجهی از ثبات قیمت حاصل شد، اما تورم در دوره برنامه عمرانی پنجم شکل گرفت.
صنعت ایران تبدیل بکنند به صنایع مدرن، در تربیت مدیران بکوشید. صنعت ایران همچنین تربیت کارگرهای فنی مدرن، صنایع مدرن. صنعت ایران تبدیل بکنند به صنایع مدرن، ایران تبدیل بکنند به صنایع مدرن. مثلا دیگه این کارگرها رو در واقع کش این کارگرها رو در واقع کش دارن. مثلا دیگه این کارگرها رو در واقع کش دارن. همچنین تربیت کارگرهای فنی مثلا دیگه این کارگرها رو در واقع کش دارن. صنعت ایران تبدیل بکنن به صنایع مدرن. همچنین تربیت کارگرهای فنی مثلا دیگه این کارگرها رو در واقع کش دارن.
حالا درست اینجاست که ما به یک بیماری سخت مبتلا شدیم. مسئله تورم چیزی است که ما معمولاً در مواجهه با حکومت پهلوی دوم نادیده اش می‌گیریم. سایروس فانس، یا آنطور که گاهی تلفظ می‌شود ونس، در دوره‌ای معاون جیمی کارتر ریاست جمهوری آمریکا بود. او کتابی دارد با عنوان تصمیم‌های دشوار که در ایران هم منتشر شده. فانس نیز به خوبی به تصورات شاه در مورد نفت ایران اشاره کرده و نوشته شاه بیش از هر برنامه دیگری در نظر داشت با به حد اکثر رساندن بهره برداری از نفت اقتصاد صنعتی مدرن و متنوعی را پایه‌ریزی کند تا ایرانی امن و مولد بعد از اتمام نفت امکان پیشرفت روزافزون داشته باشد. اما برنامه او حداقل به لحاظ اقتصادی دستخوش مسئله بود. واژه بیماری هلندی در سال 1977 توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود صنعت در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. وقتی پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر می شود. به طور کلی به این وضعیت بیماری هلندی می گویند. برای لحظه این وضعیت را با ایران اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و این جمله آشنا که آن موقع دلار 7 تا تک تومانی بود مقایسه کنید. آیا به این نکته توجه می‌کنیم که دینار کویت و سپس بحرین گران‌ترین پول دنیا هستند؟ اما آنها چه چیزی جز نفت تولید می‌کنند؟ ولی از سوی دیگر در آن روند رشد اقتصادی ناگهانی زمین کشورمان نیز تحت فشار زیادی بود، چون حالا پروژه صنعتی شدن کشور داشت مقدار زیادی آلودگی تولید میکرد. من متوجه هستم که ممکن است کمی خسته شده باشید، اما لطفاً کمی دیگر به شکیبایی ادامه دهید تا ماجرای بیماری هلندی را به سرانجام برسانیم. آنچه از دست من برمی‌آید سپردن خواندن بخشی از ادامه متن به یکی از دوستانم است تا لااقل با ایجاد یک تنوع مصنوعی، یعنی دقیقاً از جنس همان بیماری هلندی، خستگی شما را نه درمان بلکه فقط به تعویق بیاندازم. پس اجازه بدهید این کار را نکنم و خودم ادامه متن را بخوانم. به بیان ساده، بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان، یعنی دولت، هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کند. درآمد کشور زیاد می‌شود و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، بنابراین قیمت‌ها افزایش می‌یابند. یعنی اتفاقی که در 3-4 سال منتهی به انقلاب داشت رخ می‌داد. به این ترتیب در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمی‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی اتفاق می‌افتد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از راهی جز افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد. مثلا دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند، در حالی که صنایع داخلی مجبورند کالاهای خود را گران تولید کنند و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند. به عنوان مثال، با واردات کالاهای مثل تیراهن، با وجود اینکه خودمان ذوب‌آهن داشتیم، قیمت این کالا را پایین نگه می‌داشتند، ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نبودند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شد با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دادند. از طرفی سرمایه گذاری جدید در صنایعی که با واردات قیمتشان مهار شده درست انجام نمی شد. در مورد صنعت معدنکاری در ایران هم پیش از اینکه خیزش انقلاب آغاز شود، نابسامانی نسبی شروع شده بود. در چنین شرایطی سرمایه ها به سمت کالاهای مثل زمین و مسکن هدایت می شود. به این ترتیب تقاضای کاذبی برای این کالاها ایجاد شده و قیمت آن به سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کند. در 2-3 سال اول دهه 50 و مدتی پیش از اولین جرقه های انقلاب، خارجی های بیشتری در ایران ملک خریده بودند، چون دریافته بودند که قیمت زمین و مسکن در کشور ما به زودی افزایش آشکارتری از گذشته پیدا خواهد کرد. اما عوارض این مشکل فقط به گران شدن خانه ختم نمی شد. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. ما در آستانه انقلاب آرام آرام داشتیم با رکود مواجه می شدیم. شاه دیگر مثل یکی دو دهه قبل فرمانبردار غرب نبود. حتی در مواقعی رفتارهای از خود نشان می داد که غرب را دلواپس می کرد و به این نتیجه می رساند که شاید مار در آستین پرورش داده باشند. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته با رکود مواجه شده بود، نمی توانستند به تقاضای جدید پاسخ مناسب دهند و واردات بیشتر شده بود. این روند اگر ادامه پیدا میکرد اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج میکرد، اما آزادی های اجتماعی پرسرعت که در موارد زیادی با مذهب عموم مردم منافات پیدا کرده بود، اختلافات طبقاتی زیر سایه فرهنگ مصرفگرایی دو دهه اخیر، تبختر دستگاه دربار و عدم باور مردم به اینکه شاه دیگر آنطور که در جوانی بود بله قربانگوی غرب نبود، باعث شد بحرانی که در راه بود تسریع شود. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، کمونیسم شرق اروپا را فرا گرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند عزیزشان هم در دامن کمونیسم بیفتد، کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند. با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند روی پای خودش بایستد. ولی در ایران خلاف باور برخی، فرو افتادن شاه که دیگر خطرناک و بیش از اندازه متکبر می‌نمود، برای غرب مثل آرزویی بود که داشت قبل از به زبان آوردنش برآورده می‌شد. چون آنها باورشان نمی‌شد که نتوانند با حکومت بعدی کنار بیایند. درست مثل شاه که باورش نمی‌شد مردمش تا این اندازه دوستش نداشته باشند. می‌توان گفت تقریبا چیزی شبیه داستان لباس تازه حاکم اتفاق افتاده بود. با این تفاوت که شاه واقعا یک چیزهای تنش بود. خودش البته فکر میکرد خیلی چیزها پوشیده، اما مردم مطمئن بودند که او حتی لباس زیر هم به تن ندارد.
عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلف شود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاه هم که ممکن است بعضی احساس کنم که به نام مسئله ملی
این تونلای بوده که من شروع کردم بزنم.
سبزا.
نه این نه نه این این نه. این محدوده یه که ما توش در حقیقت چیز معدنی دیده میشد. در سطح زمین سبزیاش دیده میشد. بعد خارجی‌ها که اومدن اینا رو همه رو جدول بندی کردن، تو تمام 50 متر 50 متر رو تمام اینا حفاری کردن. بعد اون وسطاش هم حفاری
شما هم ولی مشارکت داشتیم باش.
بله بله دیگه، من تا همون آخرش هم من به عنوان به اصطلاح مدیر فنی شرکت ایرانی خودمون همراه اینا بودم و خلاصه اینها بررسی کردن که نزدیک بیش از نزدیک 1 میلیارد تن مثلا ذخیره داره با عیار مثلا دور برای 1% و فلان اینا قرارداد بستن و شروع کردن. تا اینجاش خوب رفت. خود من هم به عنوان این که در حقیقت عنوانش کاشفش شناخته شدم، گفتن سهام این شرکت خارجی و داخلی 1% مال بنده است به عنوان قانون قبلا قانون چیز بود، قانون کاشف بود که اگه کسی یک جایی رو پیدا بکنه 1% محصول به اصطلاح استخراجی معدن و باسی به حق اون پرداخت بشه. اون سال 47-8 بود. سال 47-8 مسئله یه دفعه رفتیم تو کار این بحث تموم میکنم بحثای من. سال 47-8 مسئله اوپک و نفت سر صداش بلند شده بود. حالا اگه به تاریخ شما حالا به سنتون اجازه نمیده، برید ببینید، میبینید که جنگ بزرگی بود، شیخ زکی یمانی و با شاه و با فلان اینا سر قیمتهای نفت، و شاه هم اون موقع دیگه خیلی در اوج به اصطلاح فعالیت کشور شده بود، جز بهترین جزی از 5-6 تا کشور دنیا از نظر از هم سرمایه هم پرستیژ. و شاه اومده بود یخه چیزا رو گرفته بود، شرکت‌های نفتی رو گرفته بود که به چون شما نفت از ما می‌خرید 14 دلار 15 دلار 12 دلار قیمتا رو رفته بود حساب کرده بود از محصولات نهایی، تا اومده بود سر محصول خام سر پای جزیره خارک یا جزیره نمیدونم بندر عباس و بندر شاپور که چیز میکردن، بندر امام حالا شده، که نفت صادر میکردن، گفته بود شما 170-180 دلار به ما بدید، نه نصفش کنیش که منافع شما همش سر اینه باشه، برای ما 14 دلار میدید. اوپکی ها هم خود چیز هم چون منافعشون ایجاب میکرد، اینا هم چیز شدن، اینا هم در حقیقت تحریک شدن فلاکه. و از همون موقع بود که این شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی شروع کردن به اصطلاح تیشه به ریشه مملکت و سیستم زدن. یه روز ما نشسته بودیم داشتیم همین آزمایش‌ها رو می‌دیدیم و بشکن می‌زدیم و با خارجی‌ها صحبت می‌کردیم و آقا انشاءالله که یه سال دیگه ماشین‌آلات وارد میشه، با هلیکوپتر اومدیم دو سه بار من از بندر عباس اومدیم سوار شدیم مسیر راهو ببینیم که این دستگاه‌های بزرگی که می‌خوان بیارن، اون موقع تو یه تونل هم بیشتر تو راه بندر عباس نبود، اینا رو می‌خوان بیارن به چه صورت فلان اینا، که دیدیم که از دربار خلاصه رضای اینا رو خواستن، آقای چیز وزیر اقتصاد هوشنگ چی بود الان اسمش یادم میاد، وزیر اقتصاد اون موقع آقای رضایی هم خواستن، رضایی رفت و گفته بود که گزارش کاملی از معدن بدید که دربار اعلیحضرت میخواد ببینه و فلان اینا، ایشون هم گزارشاتشون رو نوشت و ما رفتیم شب با هم به اتفاق آقای رضایی رفته بودیم معدن، نشسته بودیم تلویزیون روشن کردیم، گفت یه دفعه دیدیم گفتش که اطلاعیه جدید، اطلاعیه معدنی رو معادن مثل کشور مثل سرچشمه ملی اعلام شد. و اصلا این رضایی بیچاره یقش ده، من رو گفتم یعنی چی ملی اعلام شد؟ گفت مگه میشه همچه چیزی؟ ما با این خارجی ها قرارداد، یه قرارداد بین المللیه فلان چه چه خودم آقا دیگه اعلام کردن مثل
خب
قرارداد
تو که سرطان کی بسته
بودین؟ قرارداد اصلا همین جا که الان اینجا دارم اصلا همون سال 48
اینا
47
یعنی در همون زمان هویدا بسته شده بود.
بله
و در همون زمان گفتن ملی.
بله
وزیر اقتصاد گفتن.
بله بله
هوشنگ انصاری
قربان انصاری بله
هوشنگ انصاری
بله هوشنگ انصاری
کابینه هویدا
بله بله که اون وقت بعد خلاصه نشستیم گفتم پاش شد اومدیم تهران، آقای رضای عصبانی شه، بقیه شرکای دیگه هم عصبانی ناراحت، خود این خارجی ها ناراحت که آقا این یعنی چی، که اگه دولت پاشه بذاره ما با کار نمی کنیم، یعنی بهشون گفتیم خب شما کارتونو بکنید، گفتن نه وقتی دولتی که بیاد تو کار ما اینا قرارداد بین المللی داریم مطابق این قرارداد پیش میریم، همه چیزمون هم میتونیم مطابق این قرارداد با نظارت وزارت اقتصاد بسته شده بود، ولی وقتی دولتی ها بیان ما نمیتونیم با دولتی ها کار بکنیم. اونا هم دیگه باشه شروع کردن با نوساتشون رو جمع کردن، خلاصه شما اعلام کردن خب ملیه ملیه، بالاخره یه رضای اینا رو چیز کردن، یه پولی دادن، یه 500 تومن هم به ما دادن که همین خونه رو که الان ملاحظه میکنید از همون خریدیم، گفتن دیگه شما به خیر ما به سلامتی، یه ما دو سه ماهه گفتن همراه اینا بیای تو بری تو، بعدم دیگه سرچشمه ملی شد.
حالا که در یک سوم پایانی این قسمت قرار گرفته ایم، بار دیگر به خانواده رضایی که روند سنتی شدن نیمبند ایران با نام آنان گره خورده برمیگردیم. محمود رضایی پس از آن شگفت زدگی که آقای مهندس وکیل بهش اشاره کردند، سعی کرد به علم وزیر دربار متوسل شود تا شاه را از تصمیمش منصرف کند. اما این بار شاه حتی به تقاضای ملاقات محمود رضایی به برادرش علی جواب نداد. شاه در بهمن و اسفند 49 جواب رد به سینه برادرانی زد که به نظر می‌رسید چنان ثروتمند شده بودند که حتی از او داشتن پیشی می‌گرفتند. با این حال از طرف شاه به آنها پیشنهاد شد چنانچه مایل باشند به صنعت سیمان یا ماشین‌آلات سنگین ورود کنند، مانعی سر راه آنها قرار نخواهد گرفت. شاه بر تصمیمش مطمئن ایستاده بود و شرکت سلکشن تراست فروردین 50 بند و بساطش را جمع کرد. ما حالا باید حواسمان به یک نکته مهم باشد. از زمانی که ایران خواست به جمع محدود کشورهایی که زباهن و صنعت فولاد بومی داشتند بپیوندد، غرب مخالفت خود را ابراز کرد. علی رضایی برادر بزرگتر محمود نزدیک به یک دهه قبل از ملی شدن معدن سرچشمه در صنعت فولاد کار خود را آغاز کرده بود. سه دهه پیش از علی رضایی، رضا شاه که می‌خواست کارخانه فولاد تأسیس کند، تنها آلمان را حامی خود یافت. رضا شاه هزینه مهندسان و زیرساخت‌های آلمانی را داد، اما جنگ جهانی شروع شد و همه چیز به هم ریخت. وقتی محمد رضا شاه تصمیم گرفت رویای پدرش را دوباره به جریان بیاندازد، سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا در تهران با او مخالفت کردند. اما او به پافشاری خود ادامه داد و پس از ورود علی رضایی به این صنعت، ایران کارخانه‌های فولاد عظیمی به راه انداخت. ولی شاه در آستانه انقلاب حتی اقدام به دستگیری برادران رضایی و مصادره اموال آنها کرد که با سرعت گرفتن جریان انقلاب نتوانست آخرین اعمال قدرتش بر خانواده رضایی ها را به سرانجام برساند. در عوض اموال رضایی ها توسط انقلابیون مصادره شد. با این حال آنها چیزی حدود 120 میلیون دلار را از ایران خارج کردند، در حالی که در سال 1379 ارزش مس سرچشمه رفسنجان بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده بود. تیراهن‌های استادیوم آزادی را کارخانه رضایی ها تامین کرد، اما شاه گرچه کارخانه آنها را در اهواز ملی نکرده بود، اما ترتیبی داد کارگران آنجا از کارخانه سهمی ببرند که البته به درستی انجام نشد. سپس علی رضایی به سمت تأسیس بانک شهریار رفت تا علاوه بر فولاد مدتی هم در بانکداری تجربه کسب کرده باشد. او امروز همچنان زنده است و معمولاً در ایالات متحده زندگی می کند. اما محمود رضایی در بهمن 1373 با اسلحه‌ای که از خواهرزاده‌اش خواسته بود برایش بخرد خودکشی کرد تا پایان زندگی اولین مدیر مس سرچشمه طوری رقم بخورد که در دوران اوج هیچ کس چنین فرجامی برای او تصور نمی کرد. خاندان رضایی اما همچنان از زمره ثروتمندان جهانند. من بعد از چند روز تلاشم را به جای پیدا کردن شخصی از این خانواده معطوف مسائل زیست محیطی مربوط به مس سرچشمه کردم. با خودم گفتم اولین مدیر این معدن که حالا مدت هاست از جهان خارج شده، اما هزاران نفر در آن ناحیه زندگی می کنند که اگر مسبب آلودگی باشد، شاید پیگیری من ثمر هرچند ناچیزی به دنبال داشته باشد. من نویسنده آن دو مقاله ارزشمند درباره تأثیرات معدن مس سرچشمه بر ناحیه رفسنجان را پیدا کردم و متوجه شدم خانم دکتر سحر خواجه‌پور در پایان نامه دکتری خود نیز همچنان روی محیط زیست کشورمان متمرکز مانده است. این نکته یعنی ما با زنی دانشمند مواجه هستیم که پس از سال 86 یعنی تاریخ انجام تحقیقات مربوط به آن دو مقاله تا امروز به خدمت خود به زمینمان به فلات ایران ادامه می‌دهد.
سلام آقای میقانی، حقیقتش من پادکستی رو که فرستاده بودم رو گوش کردم و برداشتم این هست که روال صحبت ها میخواد به سمت اثرات زیست محیطی مشتمل مثل سرچشمه بره. مشتمل مثل سرچشمه مثل هر واحد معدنی دیگه که با دستکاری محیط روش تاثیر مخرب داره، قطعا تاثیر خودشو داره. مثلا مطالعاتی که روی آلودگی هوا به صورت لوکال شده یا آلودگی خاک توی منطقه میتونه مؤید این قضیه باشه که اساتید کار کردن، مقالاتشون هم موجود هست. اما چیزی که من کار کردم سال 86 به عنوان رساله فوق لیسانسم آلودگی آب زیرزمینی دشت رفسنجان بود و تاکید بر اینکه آیا مشتمل مثل سرچشمه روش تاثیر داره یا نه، چون مشتمل مثل سرچشمه مقدار زیادی آب مصرف میکنه توی پروسه استحصال مس که این آب جمع میشه پشت یک سدی که بهش میگن سد رسوبگیر، اون رو میان پیشش رو تنظیم میکنن، آب قابل استفاده میشه، مجدد میره توی سیکل در واقع استحصال مس. میشد دید که آیا این آبی که پشت سد هست فرار داره به سمت آبخانه دشت رفسنجان یا سفره آب زیرزمینی دشت رفسنجان یا نه. به همین دلیل ما اومدیم نمونه برداری کردیم از دشت بین کوههای سرچشمه که کوههای آتشفشان سولفیدی هستن که مشابه مثل سرچشمه واقع در اون هست و کوههای داوران در پایین دست دشت و شهر رفسنجان هم به تبعش بود. نمونه هایی که گرفتیم آنالیز کردیم با دستگاه CPMS، هیوی متال هاشو کامل گرفتیم، حالا کاتیون آنیون های اصلی، تیپ آب، هیدروشیمی آب، همه اینها بحث شد. چیزی که توی این کار ما دیدیم این هست که مشابه مثل سرچشمه به اون شکل ارتباط مستقیم با بحث از فلزات سنگی که به صورت لوکال تو منطقه زیاد بودن نداره. یعنی اگر آرسنیک تو کل منطقه بالاتر از حد مجاز شرب هست که سازمان بهداشت جهانی گفته 10 پی پی بی ولی میانگین ما خیلی بیشتر از این بود، ما میتونیم بگیم که ما مثلا 76 پی پی بی بوده یا میکروگرم بر لیتر. آرسنیک تو کل منطقه بالا بود، یعنی ارتباطی با معدنکاری نداشت، جیولوژی منطقه هست، یعنی در واقع به دلیل کوهسازی کانسارسازی که خود منطقه داره، استان کرمان روی بلت ایران مرکزی قرار گرفته و کانسارسازی زیاد داره، به تبعش معادن خیلی زیاد رو هم داره و آرسنیک رو دیدیم که در شمال شرق منطقه به صورت لوکال بالا بود، منطقه مثلا شهرک صنعتی که اونجا بود و عناصر دیگه. شاید تنها عنصری که میتونست ارتباط مستقیم با بحث معدنکاری داشته باشه جیوه است، به این دلیل که جیوه از مخروط افکنه رودخانه شور، یعنی از ورودی تغذیه کننده دشت رفسنجان مقدارش بالا بود. ضمن فرآیند استحصال مس خب جیوه زیادی هم استفاده میشه، این میتونست مرتبط باشه، ولی بقیه هیوی متال ها ربط مستقیم با قضیه نداشتن. با این وجود اگر شما روی بحث آبهای زیرزمینی منطقه سوال داشته باشید من در خدمتتون هستم. ما همین کار رو، یعنی مطالعه آرسنیک رو توی دشت بردسیر به عنوان رساله دکترا من انجام دادم که مقالش 2020 چاپ شده، حالا اون رو هم اگه دوست داشتید میتونید ببینید، ولی اون هم باز برمیگرده به ژنز منطقه، یعنی اون ژئولوژی منطقه عامل اصلی هست در بالا بودن فلزات سنگین. ممکن هست به صورت لوکال انسان ساختم دخیل باشه، مثلا یه جا بگیم که اینجا کارخونه زدن، کارخونه تاثیرگذار هست، یا اینکه شهرک صنعتی هست، مزارعی که تو منطقه هستن، ولی ارتباط مستقیم بین معدنکاری مثل سرچشمه و آلودگی هوی متال ها توی دشت رفسنجان دیده نشد.
من اینجا هستم، 5:32 دقیقه صبح در تابستان 1400 تهران. با اینکه الان دلم بیش از هر چیز یک پشت بام میخواد، اما ناگزیر پنجره طبقه اول آپارتمانی را باز کردم که تکه ای از آسمان را نشان نمیدهد مگر به قیمت گردن کشی. یک زوزنقه بدقواره است آسمان هنوز تیری صبح اینجا که هر ضلعش سقف بالای سر مردمی است که تا یک ساعت دیگر با ماسکا و چشمهای پف کردشان برای نگه داشتن سقفهایشان که آسمان منو تنگ می کند می زنند بیرون. من معمولا با صدای اولین پرنده که نفیر سپید دم را سر می دهد پنجره را باز می کنم. دوست دارم بیدار شدن موجودات روی زمین را احساس کنم. زمین سال خورده ای که ما در برابر تاریخش رهگذران به قدر یک چشم به هم زدن اوی. زمینی که ریچارد فرای وصیت کرده بود در آن دفن شود. ریچارد فرای را یادتان هست؟ همان تاریخ نگاری که آن پزشک اتریشی را در جاده ناین انارک دیده بود و چون گرفتار خاک فلات ما شده بود تا سالها اینجا ماند. من 2-3 سال بعد از اینکه دوربین ساخت آلمان شرقیم را یک روز در مدرسه گم کردم، روی خرپشته خانه من در ستخندان کتابی نوجوانانه خواندم درباره بزرگترین شرقشناسان غربی که راه دوری را از خانه پیموده بودند. اما موقع از خودم پرسیدم آیا اصطلاح غربشناس هم در دنیا وجود دارد؟ چرا وقتی آنها ما را کشف می‌کنند ما اجازه نداریم کشفشان کنیم؟ مگر ما کجاییم که دوریم؟ اصلا چرا مبدأ ساعت جهان از گرینویچ است وقتی خورشید از شرق طلوع میکند؟ چند سال بعد پیش از آن که ما سید خندان را به مقصد دوری ترک کنیم، مهندس سیبیل نقره‌ای، زن جوانش و تک پسر خردسالشان رفتند کانادا. مهندس دیگر به جای کار کردن در معدنی در کرمان هر روز به معدنی در نزدیکی کوههای یخی شمال کانادا میرفت، چون تصمیم گرفته بود سیبیل نقره‌ایش را در معدن خارجی ها سفیر کند. زنش تا چند وقت به مادرم زنگ می زد، نامه و عکس می فرستاد و می گفت آنجا در شهرشان کلاس رقص هندی برگزار می کند و 10 شاگرد دارد. او پای تلفن با بغض از مادرم می خواست برش عکس بفرستد، اما مادرم با دل ساده‌اش هر بار جواب می داد ما که همونیم که بودیم، شما باید عکس بفرستیم. بعد از مدتی اما ما هم به قول دانته تلخی نان خارجی ها و سختی بالا و پایین رفتن از پله هایشان رو چشیدیم، ولی دیگر هیچ وقت خبری از مهندس و زن و پسرشان نشنیدیم تا اینکه خواهرم یک روز عکسی نشانم داد و گفت در یک شبکه اجتماعی پیداشان کرده. در یک مراسم خاکسپاری به سبک غربی زن همسایه ما لباس هندی پوشیده بود و در بغل مرد جوانی با سیبیلی به سیاهی غیر اشک می‌ریخت. مهندس مرده بود با تمام داستانهایش، با تمام رازهایش، و زنش در این سالها احتمالاً انقدر به کانادایی ها هندی رقصیدن یاد داده بود که با قلبی مطمئن بین معدنکاران کانادایی که برای ادای احترام به شوهرش به خاک سپاری آمده بودند ترجیح داده بود هندی تصور شود. ریچارد فرای ما در حاشیه زاینده رود، یعنی جایی که دوستش داشت و در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود، خاک نشد. خانواده او جسدش را چند هفته به امید صادر شدن اجازه دفن در اصفهان آماده پرواز به ایران نگه داشته بودند، اما خبری نشد. یکی از همکاران او گفت که چند روز قبل از مرگ فرای از او شنیده که بعدش نمی آمده در شیراز یا یزد هم خاک شود، اما امکان دفن او در آن شهرها هم میسر نشد. لاجرم پس از ماها وقتی دیگر امیدی به انتقال جسد او به ایران نبود، او را در آتش سوزاندند و در یک صبح زود خاکسترش را در بادی که رو به سوی شرق داشت به هوا سپردند. Thank you.
حامیان این قسمت پادکست بایگانی گروه معدنی متما و اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی ایران بودند. اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. گروه معدنی متما نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی، خاص سنگ آهن، فعالیت دارد. قسمت سوم از فصل زمین اینجا تمام می شود. قسمت چهارم اپیزود پایانی فصل زمین خواهد بود. محمد اسدی در ساختن این قسمت همراه من بود. شما صدای مارال محمدی و بابک بیگزاده را نیز در این قسمت شنیدید. بایگانی از آنها و همچنین از میلاد شجره و بابک احمدی متشکر است. تا قسمت چهارم فعلا به امید دیدار.